أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقدر بفرماید و شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستن به پیروزی قطعی و نهایی نائل بفرماید و دشمنان حضرت رو مبتلای به قهر و عذاب خود بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی دو نکته رو در باب وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه در جمعه قبل عرض کردم، حالا همون رو مختصری تکمیل میکنم. نگاه قرآن به مسئله امامت و از جمله وجود مقدس امام زمان و ظهور حضرت یه نگاه ویژه‌ای است. و با یک بیان بسیار رفیعی مسئله امامت و ظهور رو بیان کرده. عنایت دارید اینجور نیست که بحث هایی که در باب امامت در قرآن مطرح شده فقط منحصر به این باشد که اثبات بکند که خدای متعال وجود مقدس امیرالمؤمنین و 11 فرزند معصومشون رو به امامت برگزیده و نسب کرده، بلکه حقیقت ولایت رو و جریانی رو که این ولایت حق در طول خلقت داشته و بعد سرانجامی که این ولایت حق دارد با یه بیان رفیع توضیح میده و همچنین درگیری هایی که بین این ولایت حق با ولایت اولیاء طاغوت در تاریخ بوده، این هم یکی از موضوعات مهم مباحث قرآنی است. و لذا اگر کسی بخواد مسئله جریان ولایت ائمه علیهم السلام رو در قرآن ببینه، یکی از ابعادی که باید به او توجه کنه این است که درگیری که تو تاریخ بین جبهه حق و جبهه اسلام بوده، جبهه انبیا، از نظر قرآن درگیری بین ولایت حق نبی اکرم و اهل بیتشون و کل فرآینه تاریخ هست. این روایتی که از امیر مؤمنان ارواح و نافداه نقل شده، القرآن نزل اصلاساً، معارف قرآنی به 3 بخش تقسیم شده در این حدیث نورانی. فرمود یک قسمش در باب ما و دوستان ماست، قسم دیگرش در باب دشمنان ماست و دوستانشون، یک قسم قرآن هم بحث احکام و امثال و فرائض و احکام الهی و این هاست. حالا اون احکام و فرائض هم باز در تعابیر دیگر اهل بیت برمیگرده به همین موضوع ولایت. بنابراین اینجور نیست که در قرآن مثلا 5 تا 10 تا آیه داشته باشیم که اثبات امامت بکنه. اینها هست، نه اینکه این نیست. بلکه معرفی امامت به شکل دیگری است. این یک نکته. مقامات ائمه علیهم السلام هم باز در قرآن و شؤونشون با یک بیان رفیع توضیح داده شده و اونها جز به عنوان اسماء الهی معرفی شدن که همه خلقت بازگشت به اسماء الهی میکنه دیگه. عالم خلقت تحت پوشش اسماء هست و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. و همچنین آثار و برکاتی هم که بر ولایتشون هست آثار و برکات خاصی است. حالا بعضی از اون آیات رو من در جلسه گذشته اشاره کردم و عرض کردم که حالا اون چه ما بر اساس آیات قرآن به عنوان آثاری که بر امامت امام مترتب است و در دوره ظهور محقق میشه در قرآن میبینیم، بعضیش اینا هستن. عبارت است از ظهور شمس حقیقی عالم و شمس و ضحاها که وجود مقدس نبی اکرم هستند در عصر ظهور در عالم تجلی میکنند. علم الهی در عالم ظاهر میشه، حیات طیبه در عالم ظاهر میشه و یک سلسله از این حقایقی که اشاره شد. و بعد عرض کردم که در انتظار هم معناش این هست که ما امام رو بشناسیم، اهداف امام رو بشناسیم و الا اگر از با ظن و گمان خودمون همراه امام بشیم یه جایی از امام فاصله میگیریم. اگر انسان امام رو و اهداف امام رو شناخت و دو دلداده به اون اهداف بود، نه اینکه با اهداف خودش دنبال امام میره. اگر انسان با اهداف خودش دنبال امام رفت، امام اهداف ما رو دنبال نمیکنن، امام کار خودشون رو دنبال میکنن، صف ما از امام جدا میشه. پس معرفت امام و اهدافش، دلدادگی به اهداف امام، امیدواری به این که این اهداف بزرگ محقق میشه در عالم و دیگر این که آدم بعد از این که امیدوار بود و اعتقاد به این داشت با همه قوا به میدان بیاد و خودشو وقف امام و راه امام بکنه. انسان منتظر انسان وقفه، انسانیست که همه امکاناتش، آبروش، مالش، جانش وقف هست. و بعد اگر حالا خودش رو میخواد صرف خدمت به امام علیه السلام کنه، چند نکته هست. یکی این که دنبال دولت مستعجل نباید باشه، خیال کنه الان ما دست به کار میشیم و فردا کار محقق میشود. نه، این کار عظیم زمان خودش رو میبره و بنابراین ما دنبال دولت مستعجل نباید باشیم. و دیگر این که باید بدانیم که این کار بر محور امام شکل میگیره، امام محور این کاره و به یک تعبیر دیگر اونقدر کار عظیم است که حضرت حق کار رو انجام میدهند. دیگه دیدید یکی از تعابیری که در دعاهای برای امام زمان هست که خیلی تعبیر لطیفی است، مکررم هست، این گونه تعابیر است: وملع به الارض عدلا و ازهر بهی دین نبی یک اهلک بهی. کار خداست، به دست امام زمان انجام می شود. خدایا تو اظهار کن. البته این مقام رفیع وجود مقدس امام زمان علیه السلام است که کارشون کار خداست، هر کاری ایشون می کنن کار خداست و خدای متعال کار خود رو به دست ایشون انجام می ده. مثل دست وجود مقدس نبی اکرم که و ما رمیت از رمیت، خدای متعال کار خودش رو در اون میدان جنگ با دست نبی اکرم ظاهرتن در جنگ بدر انجام داد. خداست کار خود رو به دست پیامبر میکند. این دست پیامبره، دست امام زمان هم همینطوره. صدا مکرر در دعا هست که خدای تو به وسیله ایشون زمین رو پر از عدل کن، تو به وسیله ایشون دشمنان رو از مسیر بردار. وقتل بهی اعداءک و امثال اینها، وقسم بهی جوابرت الکفر، وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین. به وسیله ایشون خدای متعال کار رو انجام میدهد. ایشون ید الله هستند، سیف الله هستند دیگه. خدای متعال هم شمشیری داره، منتها شمشیر قهر خدای متعال وجود مقدس امیرالمؤمنین هم دیگه که با غضبشون هلاک میکنن دشمنان رو. قاسم الجنت و النار. پس بنابراین امام علیه السلام این کار اونقدر کار رفیعی است که کار خود خدای متعال و کار امام زمان علیه السلام است. زمان خودش هم میبره و ما هم در اونجا تقریبا هیچ موضوعیتی نداریم که باشیم یا نباشیم این کار انجام میشه. خدای متعال گاهی صریح میفرماید اگر شما نباشید خدای متعال تبدیل میکنه، شما رو برمیداره. یعت الله به قوم یحبونهم و یحبونه، یه قوم دیگری رو میاره، این کار رو به دست اونها جلو میبره. بنابراین ما در اونجا اصلا هیچ موضوعیتی هم نداریم، تمام تلاشمون فقط باید این باشه که خدای متعال استبدال نکنه، ما رو بر نداره کسی دیگه رو جای ما بگذاره. این نور مال این لامپ نیست، این لامپ اگه خواد بسوزه برش میدارن یه لامپ دیگه میگذارن، کار خودش رو میکنه این دستگاه. اینجوری نیست که حالا ما خیال کنیم تو این وادی خیلی مهم هستیم حالا بودن ما، اگرچه ببینید هیچ ذره تو این عالم از نظر محبت خدا نمیفته. این به معنای این نیست که ما مورد لطف و محبت خدا نیستیم و مایوس بشیم، ولی اینم که ما خیال کنیم حالا میخ عالمی محور عالمی ما باشیم اینجوری میشود، ما نباشیم نخیر، همه ما باشیم یا نباشیم تو این دستگاه هیچ خللی واقع نمیشود. اگر باشیم خدای متعال به ما لطف کرده، ما را هم جزو این وادی قرار داده. لذا در دعاها دیدید ولا تستبدل بنا غیرنا فان استبدالا که بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا کثیر. خدای همه ما رو هم اگر خدای تو بخوای تبدیل کنی، برای توی تبدیل کردنش هیچ کاری نداره. بر ما دشوار می شود که خدا خود این مسیر رحمت رو از ما جدا بکنیم، ما در جزو یاوران امام زمان علیه السلام نباشیم. این تا اینجای کار. لذا عرض کردم بعد اصلا دنبال دولت مستعجله که خیال کنیم ما کارو جلو میبریم و حالا ما انجام بدیم دیگه، کار اصلا اینجوری نیست، اصلا این خبرها نیست. یه استاد بزرگواری میفرمودن که حادثه‌ای که با عاشورای امام حسین جابجا میشه ما درش گمی، مثلا به حساب نمیایم تو اونجا که حالا بخوایم برای خودمون حساب باز کنیم. اما در این حال ما باید دعا کنیم که خدای متعال ما رو در این مسیر قرار بده و استبدالی اتفاق نیفته که این توفیق از ما گرفته بشه و ما جز به یاوران حضرت نباشیم. و نکته دیگری که اشاره شد که حالا همینو میخوام انشالله تتمیم کنم، این است که یه سلسله تحولات معرفتی در ما باید اتفاق بیفته نسبت به عصر ظهور. یک تحول این است که در مسیر عصر ظهور ما باید به جایی برسیم که عصر ظهور رو نزدیک ببینیم. این عرض کردم در بیرون عصر ظهور نزدیک هست، ما باید در درونمون یک اتفاقی بیفته تا بتونیم اون دور رو نزدیک ببینیم. اگر اون دور رو نزدیک ندیدیم براش نمیتونیم کار بکنیم، نمیتونیم همت خودمون رو خرج او بکنیم، مبتلا به قساوت میشیم. بنابراین باید این تحول معرفتی در ما اتفاق بیفته. یه نکته بود که اشاره کردیم که این هم در بیرون نزدیک، ما باید نزدیک ببینیم، مثل مرگ، مثل قیامته. واقعا قیامت نزدیک است، محیط به ماست، دائما ما در بستر قیامت قرار داریم، در بستر عالم آخرت قرار داریم. هم عالم آخرت به ما نزدیک، هم ورود ما در صحنه قیامت هم اون هم باز نزدیک است. منتها ما در حجاب اگر باشیم اون حادثه عظیم و نزدیک به خودمون رو دور می‌بینیم دیگه. در ما باید یه تحولی اتفاق بیفته، این حجاب‌ها بره کنار. اگه کسی قیامت رو نزدیک دید، عالم آخرت رو نزدیک دید، بهشت رو نزدیک دید، جهنم رو نزدیک دید، میتونه برای بهشت و جهنم کار کنه. و الا اگه احساس کرد بهشت و جهنم خدا دورن و یه فعده به امر نسیه است، حواله به امر مجهوله، عادتاً آدم به قساوت میرسه دیگه، نمیتونه برای بهشت کار بکنه. میگه سیلی نقد و زلوای نسیه. اگه آدم مزد خدا رو نسیه دید، قیامت بهشت رو نسیه دید، میگه سیدی نقد بهتره دیگه. ولی اگر بهشت رو نزدیک دید، دید هیچ چیزی به ما نزدیکتر از بهشت و جهنم نیست، اون وقت میتونه برایش بهشت و جهنم کار کنه. ظهور هم همین طوریست. این نکته اول بود. تحول دوم معرفتی که در ما باید اتفاق بیفته نسبت به عصر ظهور این است که ما باید به گونه عمل کنیم که ظهور و غیبت برای ما یکی بشود. به تعبیر دیگه امام علیه السلام به یک معنا در عالم همیشه ظاهرند. امام که غایب نمی شود که. میشه امام غایب باشه و عالم حاضر باشه. هر کجا امام غایب باشه عالم هم غایبه. بنابراین امام همه جا حاضرند. این جمله غلطی است که ما بگیم امام غایبه به یک معنا. به یک معنا امام همیشه حاضرند. ما هستیم که برامون حضور و غیبت داره و این حضور و غیبت موجب می شود که ما از امام نتونیم بهره ببریم. البته پیداست. نمی خواهیم بگیم برای ما دریافت فیض امام، لطف امام یکسانه، نه. امام در همه عالم حاضرن، ولی حرم معصوم غیر از حرم معصومه. در عین اینکه امام حاضرن، اینم هست، حرم یه موقفی است که بیرون حرم نیست. شما هر چی هم بیرون حرم تلاش کنید مثل داخل حرم نمیشه. اونایی هم که در مقام حضورن باز بعد برن داخل حرم، میرفتن ائمه علیهم السلام هم این کار را انجام میدادن، ملائکه هم مرتب حرم امام میان، انبیا هم هر شب جمعه میان. ولی در این حال این نکته هم هست که امام یک حضوری در همه عالم داره. اگر انسان این حضور رو درک نکرد و احساس کرد امام غایبه، دیگه نمیتونه با امام راه بره. حتی در دوران ظهور ائمه هم بودن دیگه. در دوران ظهور ائمه اونایی که کنار ائمه بودن که یکسان نبودن، خیال میکردن تا تو خانه امام هستی در محضر امام هستی. همین که از خانه امام میامدن بیرون، احساس میکنن از امام فاصله گرفتن. این آدم نمیتونه از امام بهره کامل ببره. این همون اتفاقی میفته که به حضرت عرض کردن، مکرر این حدیث رو شنیدید که ما محضر شما میایم حالمون خیلی خوب میشه به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن. ما در محضر شما هستیم حالمون خیلی خوب هست. از شما که دور میشیم اون رقت قلب و توجه به عالم آخرت و بیمیلی به دنیا کم میشه. با اهل بیت و رفیق و دوست و همسر و فرزند مینشینیم، دوباره برمیگردیم به حالت اولمون. نه فرمودیم. حضرت فرمودن اگر اون حالاتی که توصیف کردید حفظ میکردید، ملائکه با شما مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید، یعنی وارد عالم ملائکه میشدید و قواعد زندگیتون عوض میشد اصلا. اونی که به ما خیلی کمک میکند این است که دائم در محضر امام باشیم و دائم قلبمون در محیط نور امام باشه و از امام استمداد و فیض بکنیم. این که انسان یه لحظه در محضر امام باشه بعد غایب، این بی‌معناست. نسبت به حضرت حق هم همینجور است. این که ما فقط در موقع نمازمون در محضر باشیم و در حضور، بعد که از نماز آمدیم بیرون از حضور خدای متعال فاصله بگیریم، یعنی قلبمون رو هم از نماز برداریم دوباره ببریم تو بازار، این آفت دیگه. آدم از نماز آمد بیرون، نباید قلبش که از نماز بیاد بیرون، بعد محیط قلبش همیشه در محیط صلات باشه دیگه، فی صلات هم دائم. نسبت به امام علیه السلام هم این مسئله هست. ما باید به یک معرفتی برسیم که دائم در محضر امام باشیم. این آدم از امام بهره مند می شود. و الا اگه در حضور امام و در دوران ظهور امام هم باشی، اگر خیال کردی امام این جسمی است که تازه جسم امام هم جسم محیطه. حالا به حسب ظاهر امام این جسمی است که تو این خانه هست، وقتی آمدی بیرون دیگه امام غایب میشه، این آدم پیداست از امام بهرش کم میشه، از امام نمیتونه منتفع بشه. این که قرآن یکی از معرفتهایی که به ما میده نسبت به ائمه، حضور اونها، احاطه اونهاست. گاهی تعبیر اینه، فرمود که و کذالک جعلناکم امتن از کنم امتن وسطن لتکونوا شهدا للناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو واسطه بین پیامبر و این امت قرار دادیم، پیامبر شاهده بر شما، شما شاهده بر این امتید. امام بر ظاهر و باطن ما شاهد است، بر ازل و ابد ما شاهد است. گاهی تعبیر اینه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری میکنید بدانید خدا و رسول میبینند. در محضر خدا و رسول واقع میشود. امام به ما التفات داره و به رؤیت امام میرسد عمل ما. غیر از اینکه یه شهودی در حال عمل هست، بعدن هم وقتی این عمل میخواد بره وارد عالم ملائکه بشه، رو او کار انجام بگیره، از شهود امام، از محضر امام، از رؤیت امام عمل میگذره و به اذن امام حالا وارد کار میشن ملائکه. حالا امام یا دستور تصرفی میدن، چون میدونید ما اگه گناهمون بره تو عالم بالا خیلی کار سختی میشه، حضرت ممکنه تصرف بکنن. علی ای حال این هم آیات فراوانن دیگه. پس ما باید به یه نقطه‌ای برسیم که همیشه در محضر امام علیه السلام باشیم و این آدم است که از امام بهره کامل میبره. و الا امامی، انسانی که نسبت به امام حاضر و غایب داره، این تا در حضور امام خوب از امام متنعمه. همین که فاصله گرفت حجاب ها میان، دوباره شیاطین دور انسان رو میگیرن. میدونید محیط ولایت امام محیطی است که شیطان به هیچ وجه راه نداره اونجا. ما باید در یه مقامی باشیم که از این محیط خارج نشیم، دائم در محیط ولایت امام علیه السلام باشیم. این بیانی که امام سجاد در زمون حدیث طولانیشون فرمودن اهل غیبت سرآمد مردم همه زمان ها هستند، چون خدای متعال به اونا فهم و عقل و معرفتی داده که غیبت و حضور براشون یکی شده. این معرفت باید پیدا بشه. و یکی از برکات عصر ظهور هم همین است و از خود این روایت استفاده می شود که یکی از الطافی که در عصر غیبت میشه این است که مؤمنین به معرفت الامام میرسن و همین آمادشون میکنه برای اینکه حضرت ظهور پیدا کنند. چون اگر امام ظاهر شد ولی ما ظهور امام رو نفهمیدیم، ما خیال کردیم امام همین جسمه، باز دوباره ما از امام فاصله میگیریم. این غیبت طولانی یکی از نکاتش همینه که جامعه مؤمنین به یه نقطه‌ای میرسن که براشون ظهور و غیبت یکی میشه. این اگه به حد کمال خودش رسید اینه، انسان در هر کجا که هست نور امام رو با خودش، احاطه امام رو با خودش و اسماء حسنای الهی رو در با خودش و بلکه محیط به خودش میبینه. این معرفت بعد اتفاق بیفته، همونی که در باب حضرت حق با تعبیری گفته شده، عبد الله که انک تراه و لم تکن تراه فهو یراک. خدای متعال یه جوری بپرست، عبادت کن که خدا رو میبینی. خدای غایب که عبادت کردن نداره که. اگر خدا غایب است من برای چی عبادتش کنم؟ برای چی قلبم قوای من در مقابل او خاشع و راکع باشه؟ اگر تو در مقامی نیستی که حضرت حق رو ببینید، درجه نازل عبادت اینه که بدانی او تو را میبیند، ولی من نمیبینم، ولی بدونید او دیدبان ناظری دارد، او میبیند من رو. و الا اگر نه من خدا رو ببینم نه خدا من رو ببیند، دیگه اتفاقی نمیفته. این دیگه بندگی نیست. عنایت فرمودین کما اینکه دعا هم همینطوره. دعا وقتیست که من خدای متعال حاضر ببینم، سفره فقر خودم هم حاضر پهن کنم بخوام، این دعا قطعا مستجاب میشه. لااقل اگر من حضرت حق رو حاضر نمیبینم، بدونم او صدای من رو میشنود. و الا اگه نمیدونم او میشنود، منم که او رو نمیبینم، دیگه دعا کردن نیست. عبادت این است که انسان خدای متعال رو لااقل حاضر بداند ولو نمیبیند. نسبت به امام هم مسئله همین جوری است دیگه. اگر نه من امام رو میبینم نه امام منو، این دیگه چه امام معمومی است؟ من از امامم غایب، امامم از من غایب، امام نمیشه که. این که حضرت در اون روایات فرمودن این چه امامی است که نداند ما فی السماوات ما فی الارض ما کان ما یکون، احتیاجات شما، امامی که اینا رو ندونه که امام نیست. امام باید محیط به ما کان و ما یکون باشه. امامی که میخواد ما رو تدبیر کنه تو این عالم پیچیده، باید همه عالم در اختیار او باشه، ولی کاری برای ما نمیتونه انجام بده. امامی که ملائکه تحت فرمانش نیستن، احاطه به عالم شیاطین نداره، احاطه به عوالم نداره، این برای ما چه کار میخواد بکنه؟ کاری از این امام ساخته نیست. اصلا امامت، خلافت، خلافت الهی به این کمتر واقع نمیشود. پس بنابراین نه نیاز به یک معرفت جدیدی است که انسان به جایی برسد که امام رو ببیند همه جای عالم، حاضر ببینه. و لااقل اگر در این حد از معرفت نیست که امام رو حاضر ببیند، ببیند امام رو، بداند که امام حاضر داره، دائم در محضر. ولو من نمیبینم اون میبیند دیگه. مثل اینکه دیدید بالا بلا تشبیه اینا که وسایل جدید رو نصب میکنن، از دور ما رو رصد میکنن دیگه، هممون حواسمون جمعه. وقتی آدم میره توی ساختمانی که میدونه اینجا همه جاش دوربین مدار بسته یا کنترل از دور داره، آدم خودشو در معرض میبینه دیگه. اگر انسان حداقل این باشد، ولی آدم نمیتونه که حالا اینا کجا این دستگاه رو تعبیه کردن، امام که احتیاج به این حرفا هم نداره که. اگر انسان انقدر معتقد نباشد که امام ما رو میبینه دیگه، این چه امامی، چه محاسبه با امام خودش داره، کاری نمیتونه انجام بده. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، خدا میبیند، پیامبر میبینن، اهل بیت میبینن و المؤمنون. پس بنابراین نهت بکنید، اینم یه معرفه تحول دومی است که باید در ما اتفاق بیفته، که تحول بسیار مهمی است. و این هست که فرمود مردم عصر غیبت رو سرآمد همه دوران ها کرده. حتی اونایی که کنار امام بودن اینقدر از امام بهره نمی بردن، چون براشون امام حاضر و غایب متفاوت بود. از خونه امام که می رفتن بیرون براشون فرق می کرد. در خونه امام صادق علیه السلام رو زد، این کنیزی که رفتم در نمیدونم نگاهی کرد، حضرت اومدن ای عجب، تو خیال کردی ما نمیبینیم، ما تو اتاق نشستیم، تو حواست برده، تو در خونه امام اومدی حواست نیست. خب این چه امامیه که آدم در خونش هم میره در میزنه چون امام تو اتاقه، خیال کنه امام حواسش نیست به آدم. این حد اقل سیر با امام اینه که انسان امام رو محیط به خودش بداند، ولی من امام رو نمیبینم، ولی بالاترش اینه که به جایی برسد که انوار امام رو همیشه با خودش ببینه. بودن کسایی که این میشه معرفت به نورانی. اگر کسی به معرفت به نورانی رسید، انوار امام همیشه در عالم هست، همه جای عالم هم حضور داره، میتواند ببینه. نکته سومی که این هم باز یک تغییر در معرفت ما نسبت به امام هست، این است که همه اون چیزی رو که ما در دوره ظهور دنبال میکنیم، هر چیزی رو که میخواییم که عرض کردم در قرآن با یه بیان نورانی آمده، فرموده اشرقت الارض به نور ربها، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. اگر ما دنبال عدالت هستیم، دنبال حیات طیبه هستیم، دنبال امنیت هستیم و اون اهدافی که ما دنبال میکنیم در اصل، اول از عرض کردم این اهداف رو بعد از قرآن بگیریم، از روایات بگیریم، بی خودی دنبال یه اهداف کودکانه نباشیم. دنبال سر دیگران جزء فاجعه هاییست که اتفاق افتاده، اساسش هم از سقیفه است که دستگاه مقابل ائمه درست کردن، مردم دنبال دیگران انداختن، پایانش هم همینه که میبینید، همه شدن مرجع دیگه، مرجع فقهی نبودا، طبقات مرجع، فیلسوفان عالم، نمیدونم کارشناسای عالم، همه شدن مرجع و مردم بهشون رجوع میکنن جز امام علیه السلام، همه از امام غایبن، در حالی که در عرض امام هیچ طبقه مرجعی نباید باشه الا به ید خود امام، الا اینکه خود امام ارجاع بدن. و این کاریست که کردن، این اتفاق افتاده و حالا این امر پیدا شده. و بعد ببینید حالا اونا برای ما هدف دیگه درست میکنن، میان یه جامعهی تعریف میکنن به نام عقب افتاده، یه جامعهی به نام توسعه یافته، شروع میکنن شاخصه براش، باید سواد انقدر باشه، بهداشت انقدر باشه، امنیت، همش هم با شاخصه های مادی، همه رو اینجوری تعریف میکنن، بعد ما رو میاندازن دنبال این مطالب، ما رو میاندازن دنبال، در حالی که ما آرمان هامون بعد اونا بشه که قرآن فرموده امام وقتی میاد اون آرمان‌های بلند محقق میشه. همه اون چیزی که اینها به عنوان آرمان بشریت ازش یاد میکنن و به اصطلاح اهداف توسعه مینامند و طبقات مرجع مقابل اهل بیت درست کردن تو عالم که میدونید کارشون همین بوده، اینها واقعا اون چیزی نیست که ما باید دنبال بکنیم. خدا رحمت کنه استادی داشت میفهمید، فرض کنید که همه جامعه موعود غرب، این جامعه های موعودی که معین کردن، محقق شد، این حقوق بشری که غربی ها میگن محقق شد، توسعه ای که اونا میگن محقق شد، ما دیگه دنبال امام زمان نمیریم؟ ما برای این چیزای امام رو میخواستیم؟ یا یه مقاصد رفیع تریست. پس این نکته، یه نکته است که ما بعد اون چی رو دنبال میکنیم اون اهداف رفیع باشه، حیات طیبه باشه، حیات ایمانی باشه، ظهور حقیقت علم باشه و امثال اینهایی که در روایات اهل بیت علیهم السلام هست. ولی اون نکته دیگری که میخواستم عرض کنم اینه که باید ما به این معرفت برسیم که همه اون چیزهایی که ما دنبال میکنیم خود امامه و از فروع امامن در قرآن، همه این امور برمیگرده به امام. یعنی اگر حیات طیبه است، امام کلمه حیات هست، کلمه روحه. اگر به دنبال عدالت میگردید، امام کلمه عدله. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله. فرمود کلمه تامه الهی به تمام رسیده. کلمه الهی به تمامت رسیده. تمام شده. کلمه کامله. کلمه تامه. و همه صدق و عدل در این کلمه تامه محققه. در روایات دیدید زیل این آیه. فرمود وقتی امام در رحم مادر قرار میگیرد، وقتی به چهار ماهگی میرسه، ملک موکل این رو به بازوی امام می نویسد. وقتی امام به دنیا میاد پیشه، در بین دو چشم امام، در پیشانی امام این آیه رو ملک مقرب می نویسد. کلمه تامه الهی امامه. همه عدل و صدق در وجود خود امامه. اینجور نیست که ما چیزی غیر از امام داریم. اگر عدل می خواهید، امام این عدالت است. اگر حیات طیبه می خواهیم و زمین حتما زنده می شود، اهل زمین زنده می شند، به حیات طیبه می رسند در دوره ظهور، این حیات طیبه سرچشمش خود امامه. اگر دنبال علم و معرفت هستیم، امام سرچشمه معدن الحکمه است. هر چیزی رو که ما در عصر ظهور دنبال کنیم، البته عرض کردم اول باید توجه پیدا کنیم این اوهام شیطانی که تو عالم الان فراگیر شده اونقدر هم روش کار کردن که مؤمنین هم به اشتباه افتادن. آرام آرام دوستان اهل بیت هم دارن دنبال خودشون میکشن، خیال میکنن حالا حضرت بیاد این رفاهی رو که غربیا میگن درست میکنه، لذا میگن آقا حضرت میان همه اینا درست میشه، و بعدم خیال میکنیم حالا حضرت مثلا از همین راهی که اینا میرن این تکنولوژی و این دانش و با اینا عالمو اداره میکنن. این که نیست که. این که فرمود امام وقتی میان عقول کامل میشه، دست میذارن رو عقول، مثلا عقل آدم که کامل شد دنبال یه مقصد دیگری میره، مقصد عوض میشه. پس نکته اول این است که آدم بفهمه اشتباه نکنه، سر آدم رو کلا نگذارن، فریب ندن با سر و صدا و تبلیغ و پر کردن عالم و یه کاری نکنن که موهام کم کم باورمون بیاد که باید دنبال همین راه بریم، منتهی حضرت میان این کار محقق میشه، به دست مثلا مستکبرین عالم نباید محقق شه. نه این نیست، اصلا اینها نیست، اینا فریبه، اینا چیزی نیست، اینا اغواط شیطانه. نه اینکه حضرت میان عدالت نمیاد، رفاه نمیاد، امنیت نمیاد، رهایی انسان از نفس و شیطان و اسارت دیگران نمیاد، همه اینا هست، ولی اصلا اینایی که اینا میگن نیست، اینا مکائد شیطان، اینا دروغ میگن، اصلا این اهداف نیست. این اهداف خیلی اهداف سطحی و نازلی است که برای همه عالم تعریف میکنن. اون اهداف رفیع نباید با اینا اشتباه گرفته بشه، این همون تحول معرفتی میخواد. انسان تا به اون معرفت رفیع نرسه، آرمانهای امام رو با آرمانهای توسعه یکی میگیره، خیال میکنه امام آمدن همین کارا رو انجام بدن، منتها حالا اینا کمترش رو انجام میدن، امام بیشترش رو انجام میدن. بعضی دیدین میان آه اونی که محقق شده در غرب عدالت، امنیت، کرامت انسانه، هست ببینید اینا علامت قرب ظهوره، حضرت میان همین طیب الله انفاسکم پس لابد اینا دیگه 313 نفر یاور امامان دیگه، لابد دیگه اوباماست، لابد دیگه از این 313 نفر، این حرفا چیه؟ ربطی نداره به اهداف امام، اینا بد کودکانه است، لهو و لعبه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، پیرمرداشون هم مشغول بازی هن تو دنیا، ما نباید مشغول به این بازی ها بشیم، ما نباید خیال کنیم که ما هم باید دنبال این چیزها باشیم. پس اول باید یه افق معرفتی پیدا بشه که ما بدانیم اونی که به دست امام محقق می‌شود این بازیگری ها نیست، این حیات دنیاست، محیط ولایت امام محیط حیات طیبه است، محیط آخرت. حالا دیگه فیض آماده شد و وقت گذشت، بعد از اساتید و بزرگان و سروران و میهمانان سید الشهدا که این ایام مزاحمشون بودم عذرخواهی بکنم، یه جمله دیگه عرض کنم از انجام. این نکته اوله که ما باید اشتباه نگیریم اهداف امام رو با اهداف توسعه، اهداف شیطانی، اهداف شیطنت آمیزی که فراعنه تو تاریخ دنبال میکردن، الان فرعون‌های زمان همونا رو دنبال میکنن، منتها اینقدر بهش زرق و برق دادن که به تعبیر روایات ما منکر شده معروف، معروف شده منکر، شده معروفی که همه داریم دنبالش میکنیم، خیال میکنیم بعد بریم دنبال آرمانهایی که اینو برای عالم گذاشتن و از این قافل عقب نیفتیم. این ادبیات شیطنت آمیز رو هم قبول کردیم، حالا اونا پیش رفتن ما عقب افتاده، افسوس هم میکنیم که چرا از اونا عقب افتادیم. مؤمن بعد از این افسوس ها بخوره؟ اصلا لا تمدن عینی که الا ما متنا هم بهی زهرت علیات دنیا، اینو به کی قرآن میگه؟ فهمت اصلا چشمتونو به اون مظاهر دنیایی که به اینها دادیم، زخارف دنیا ندوزید. لا تمدن عینیک الا ما متعناهم بهی زهرت علیات دنیا رو نفتنهم فی. بله از واجم منهم، بله ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجم منهم زهرت علیات دنیا رو نفتنهم فی. این زرق و برق دنیا که نباید چشم ما رو پر بکنه، این زندگی شهوت آمیز غرب که نباید اصلا نگاهی مؤمن نباید به اینا بکنه. لا تمدن نه اینه ای که چرا چشمتونو به طرف این چیزها میده؟ اصلا چشم دل ما باید بسته باشه به اینها، اگه چشم دلمون باز شد ما رو دنبال خودشون میکشونن، کمایی که دارن میکشونن با ماهوارشون، با تبلیغاتشون، با شیطنت هایی که میکنن، با ابزار جدید و ابزار ارتباطی نو، همه رو دارن دنبال خودشون میکشن. اول یه تحول معرفتی باید اتفاق بیفته، بدون اینا همش بازیگریه، شیطنته. برفرض که این اهداف به دروغ محقق بشود، اینا یه جامعه شیطانی است. این جامعه موعود امام زمان نیست. بهشت امام جا، بهشت امام زمان که این نیست. اینی که اینا وعده میدن یه جهنمه، یه جهنم مدرنه. همش شهواته، همش شبهاته، همش غضبه، همش خشونته. یه روز سکش شهوته، یه روز سکش غضبه. هیچیش رحمت نیست. پس این نکته اول، این یه تحول معرفتی است. تحول دوم معرفتی اینه که خیال نکنیم حالا اون اهداف بلند رو فهمیدیم. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، اشرقت الارض بنور ربها، و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. این شب عالم روز می شود، و الفجر، این تاریکی ها میره سپیده میدمد و همه اسرار حقیقت آشکار میشه تو عالم. شب قدر یه صبحی داره، سلام هی حتی مطلع شب قدر حضرت زهرا هستن، مطلع الفجر امام زمان، که اسرار شب قدر در اونجا آشکار میشه. همه اینا رو فهمیدیم، درست؟ ولی تحول معرفت بعدی اینه، اینا چیزی در عرض امام نیستن، اینا فرع امامن. اگه دنبال حیات طیبه هستید، امام عین الحیات. اگه دنبال عدلیم، امام کلمه عدله. اگه دنبال امنیتیم، امام محور امنیت عالمه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اگر دنبال معارفیم، امام معدن علم خداست، معدن حکمته. انا مدینه العلم و علیون بابها. بیان قرآن اینه. لذا امام کلمه ماء، کلمه حیات، کلمه نور، کلمه عدل، کلمه صدق. اگر دنبال صدق هستیم، میخوایم صدق تو عالم محقق شه، تمت کلمت ربک صدق. پس بنابراین همه این اهدافی که ما دنبال میکنیم نباید تنه به تنه امام بزند و بگیم امام میان اینا رو محقق میکنن برای ما. نه، ما دنبال خود امام باید باشیم. وقتی حقیقت ولایت امام در عالم ظاهر شدی از هر علما علا وجه الارض، امام که ظهور کردن، ظهور امام ظهور همه این حقایقه. جنت و بهشت با همه نعمش، که همه اینایی که میگید تو بهشت هست در حد اعلا، لا یمسهم فیها نسبون ولا لغوب، اصلا احدی تو بهشت رنج نمیبرد. همه بهشت با همه نعمی که دارد، آرامشش، امنیتش، همه و همه خصوصیاتی که داره، حیات طیبهش از نور سید الشهدا آفریده شده. بهشت عصر ظهور هم تجلی امام زمانه. این تحول معرفتی اگر اتفاق افتاد، آدم همیشه دنبال امام خواهد بود و امام رو با هیچی عوض نمی کنه. اصحاب سید الشهدا اینجوری هست. اصحاب سید الشهدا دنبال امام هن. ولذا وقتی سعید ابن عبدالله رو زمین می افته، حضرت بهش نمیگن جاد تو بهشته، میگه انت، می فهمن انت امامی فی الجنه. بهشت سعید ابن عبدالله خود امام حسینه، کما این که بهشت امام حسین خود خداست. یا مناجات خمسه عشر ملاحظه فرمودین، امام سجاد عرضه می دارد یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. برای اصحاب امام حسین دنیا و آخرتشون امام حسینه، چون به این تحول معرفتی رسیده. اولا اون چه دنبال می کند اوهام شیطانی و دستگاه ابلیسی نیست، یعنی قوه خیال انسان مؤمن تحت ولایت شیطان قرار نمی گیره. این قوه خیال خیلی قوه عجیبی است. مرحوم علامه طباطبایی همه ی حیات اجتماعی ما رو بند میکنن به این قوه خیال، یعنی ادراکات اعتباری. واقعا هم همینطوره، قوقا میکنه خیالات. اگر این قوه خیال اصلاح نشه، زندگی آدم اصلاح نمیشه. شیطان تو همین قوه دست میبره، تزیین میکنه. بعد میبینی 6 میلیارد آدم رو دنبال هیچ داره میدونه، اهداف توسعه همش اوهام، نه محقق می شود و نه اگر محقق می شود بهشت، جهنم در جهنمه. یعنی فرض کنید اگه فیلسوفان توسعه موفق شن عالم رو ببرن اونجایی که میخوان، که نمی شوند، که نمی توانند، یه جهنم پیچیده عجیبی محقق میشه. و فقط تصرف در اوهام شیطانی است. نفخات و نفسات شیطانه. یک جامعه جهانی رو خیال زده میکنه، متخبط میکنه، مجنون میکنه. آیه قرآن رو ببینید، میفهمد اینایی که ربا رو خوب میدونن، شیطان مستشون کرده، متخبط شدن. یتخبطه الشیطان من المس، خل شدن. وقتی میبینی جهان رو یه مش آدمی که متخبطن دارن تو عالم خیال زندگی میکنن، خیالشون هم تحت تصرف شیطانه. یه خیال جامعه جهانی رو ببینید، این قوه مخیله همش تحت تصرف شیطان. این قوه مخیله باید از تحت تصرف شیطان بیاد بیرون، نورانی بشه. آدم اول اون اهداف امام رو ببینه، نه این خیالاتی که اینا بافتن و 500 سال هم اینقدر دمیدن که کم کم همه باورشون آمده دیگه. داستانی ضرب المثل راجبون عرب میگن، بچه ها اذیتش میکنن، گفت سر کوچه آش میدن، همه رفتن دورش، خودش هم کم کم دیدن کاسه‌شو دست گرفته رفته تای صف ایستاده، باورش اومده آش میدن. این فیلسوفان قد اینقدر دروغ گفتن، خودشون هم باورشون اومده که یه خبریه. خبری نیست، اوهام شیطانیه. شیطان در مخیله عالم تصرف داره میکنه، زشتی ها رو زیبا جلوه میده. بعد از این خیال شیطانی، اوهام شیطانی بیایم بیرون، پیاده بشیم. بعد که پیاده شدیم عالم رو درست ببینیم، اهداف حضرت رو ببینیم، خودمون رو بر اون اهداف آماده کنیم. من از شما سوال میکنم، اگر کسی بره کشته بشه برای رسیدن به اهداف توسعه، شهیده؟ شما یکیتون فتوا میدید فقیه، شما مؤمنین فتوا میدید اگر کسی در راه اهداف توسعه‌ای که غربیا هزاران جلد، میلیون ها جلد کتاب پاش نوشتن، صدها فیلسوف خاک خوردن تا این اهداف رو تدوین کردن، اگر کسی پای این اهداف کشته شد شهیده؟ به شما بگن یک قطره خون تو بده میدی؟ پس برای چی همه ما حاضرین پای رکاب امام زمان شهید بشیم؟ پس این بازی ها نیست. بعد این شیطنتی که عرض کردم، خیال عالم رو، مخیله جهانی رو تصرف کرده و ما با خیالاتمون زندگی میکنیم، قوه خیال رو که نمیشه تعطیل کنیم. این بعد اول از اوهام زدگی شیطانی بیاد بیرون، بعد که آمد بیرون اهداف حضرت رو فهمیدیم، یه رشد معرفتی دیگه است. باز خیال نباید ما رو بگیره، خیال کنیم اینا چیزیست، اینا هم ذیل امامه، از خود امامه، از اون کلمه تامه است، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. این کلمه است که وقتی ظهور میکنه عدالتم محقق میشه، امنیتم محقق میشه، رفاهم محقق میشه، زمین گنجینه هاشو در اختیار قرار میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه. این ظهور اون حقیقته، حیات طیبه محقق میشه، صدق محقق، همه اهداف، هرچه که قرآن فراوان از این اهداف رو بیان کرده، اینا همش فرع الامامن، شعاع الامامن. لذا اگر امام برای کسی ظهور جزئی پیدا کرد، یعنی انوار امام احاطه کرد یه مؤمن، و خیلی تو عصر غیبت دوستان اهل بیت اینجوری هن دیگه، اونا تو محیط عدلن به اندازه خودشون، اونها انسانهای عادلن، انسانهای به حیات طیبه رسیدن، وسط جامعه کفار زندگی میکنه اما حیات طیبه داره، همه در حیات شیطانی هست، مثل موسی کلیم در کاخ فرعون، تو کاخ فرعونه ولی حیات طیبه داره، در کاخ فرعونه ولی به نور رسیده، به هدایت رسیده، کلش در اصل ظهور محقق میشه. باید این حجاب شیطانی از اوهام جامعه جهانی برداشته بشه، قلوب تطهیر بشن، عقول تطهیر بشن، جهان بیرون تطهیر بشه، قوای شیطانی که بس تو عالم پیدا کرده، قوای شیطانی جمع شه، قوای ملکوتی و رحمانی بیاد. اون همه اینا از فروع امامه، عالم ملائکه از قوای امامه، از جنود امام علیه السلامه، ظهور عالم ملکوته که از قوای امامه. علی ای حال این هم یه تحوله که ما باید اگه دنبال ظهور هستیم، دنبال خود خود امام باشیم. دیدید مثل منتها آرام آرام آدم روش میکنه، مثل ما که خدای متعال در مسیر توحید ما رو به بهشت دعوت میکنه، بهشت هیچ منافاتی با توحید نداره، ولی آرام آرام اونهایی که عبور میکنه، اول از دنیا آدم عبور میده و جهنم میبره تو بهشت، بعد وارد بهشت که میشه کم کم آدم رو میبرن بالا، میفهمه بابا اون بهشت چیزی نیست، که اونی که مهمه بهشت آفرینه. آدمو میرسونن به اونجایی که یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی. ما اول از اوهامی که شیطان و دستگاه شیطنت انس و جن سقیفه برای ما ایجاد کرده و ما رو به یه اوهام مبتلا کرده که ما باید بریم به سمت این آرمان، از این اوهام باید پیاده بشیم، روشن بشیم. بعد که پیاده شدیم دنبال اهداف امام حرکت میکنیم، آرام آرام میرسیم میفهمیم اینا هم هیچی نیستن، خود امام اصله. منتظر حقیقی منتظر خود امام است، منتظر ظهور خود امام است. امام باید ظاهر بشن و اون وقت همه چیز فرع بر امامه. حتی اون اهداف رفیع نباید حجاب بین ما و امام بشوند و الا از امام جا میمونیم، مثل خیلی از مؤمنین که به بهشت میرسن ولی به یه معنا از خدا جا میمونن، تو بهشتن ولی نه بهشت رضوان، عند ملیک مقتدر نیستن، عند ربهم یرزقون، تو بهشتن ولی تو بهشتن مقامات داره دیگه. نباید اگر ما دنبال بهشت ظهور هستیم یه جوری دنبال بهشت ظهور باشیم که فرض کنید اگه به ظهور رسیدیم، به رجعت رسیدیم، دوباره زنده شدیم، بهشت ظهور حجاب امام بشه. برای مؤمن بهشت ظهورم حجاب امام نیست، اصل امامه. این آدم به توحید میرسه. این همونیست که امیرالمومنین فرمودن کن هم معرفتی به نورانی معرفت الله. انسان اگه اینجوری دنبال امام بود به توحید میرسه، و الا تو عصر ظهورم اگر آدم دنبال اون اهداف بلند بود و امام رو فراموش کرد به کنه توحید نمیرسه، حتی در عصر ظهور، حتی در عصر رجعت. السلام علیک یا ابا عبدالله. اون ظهوری که مزد سید الشهدا است همینه، که همه موحدین به خود امام میرسن، امام براشون موضوعیت پیدا میکنه. سید الشهدا به شهادت رسیدن که ما به امام برسیم، حقیقت ولایت امام رو که عین توحید است درک بکنیم، حتی دنبال اهداف عصر ظهور هم جدای از امام نباشیم. این اون چیزیست که ثمره خون سید الشهدا علیه السلام و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت زلالت. حیرت زلالت همینیست که تو دنیا میبینید، همه متحیریم دیگه، همش هم سردرگمی و زلالته. از این استنقاض میکنن ما رو به امام میرسونن انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. فیض آماده است و امروز هم مجلس دیر برگزار شد، عذرخواهی میکنم من هم کوتاه یه ذکر مصیبتی کنم. ایام ایام اسارت اهل بیت است و دوران مصیبت زینب کبری سلام الله علیها. دیگه بعد از این محور مصیبت اولا وجود امام سجادن، از این نباید غفلت بشه، گاهی غفلت میشه. توجه به مصیبت امام سجاد خیلی مهمه، چون ایشون حامل اصلی مصیبت کربلا هستن و راه رسیدن به حقیقت مصیبت سید الشهدا هم توسل به این وجود مقدسه، هم بار شهادت سید الشهدا رو دوش این رو ایشون هست، هم بار اسارت اهل بیت رو دوش این امامه. ایشون امام بودن دیگه، اون قدم هم کار برایشون سخت شد که امام معصوم مثلا باورش نمیاد، نمیفهمیم این جمله چیه که در شام فرمود یا لیت امی لم تلدنی. این است که حضرت وقتی ازشون سوال کردن آقا این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضرت تو گودی قتلگاه آمدن، بدن قطعه شده سید الشهدا علیه السلام رو دیدن، تو راه اسارت شاید 40 منزل کمتر بیشتر با نامحرما، تازیانه ها، سختی ها، زخم زبان ها رو دیدن. 3 بار فرمودن الشام الشام. دیگه همین روزهاست میدونید این کاروان رو حرکت دادن به سمت شام. نقل اینه، حالا دیگه من روزه به اینجا کشید هست، دای شمس روزه رو ایام رو میخونن، من همین رو تمام کنم. نقل این است که حالا اون صحنه های شام که دروازه رو آذین کردن، شهر رو آذین کردن، نامحرم ها جمع شدن، یهودی های شام دستشون باز بود و دست اهل بیت بسته، زخم زبان ها، سنگ و چوب ها و آتش هایی که از بالای بام بر سرشون ریختن، پایکوبی ها و جشن ها، گردان در سر مطهر سید الشهدا در بین قافله اسرا و اون مصیبت های سنگین که هر یکیش واقعا یک مصیبت نامه است و یک عمر آدم باید براش گریه کنه، هنوز هم حقش ادا نمیشه. ولی شاید سنگین ترینش این بود، فرمود ما رو به یک ریسمان بسته بودن، یک جانب ریستان به بازوی عمه امام سجاد، یکی به بازوی امام سجاد، شاید گردن امام سجاد هست، و کوچک و بزرگ رو به این ریسمان بسته بودند. اگر بزرگترها تند می رفتن، کوچک ها با پاشون نمی تونستن را بیان. اطفالی که تا زور تو کوچه ها گردیدن، خسته، گرسنه، غصه دار. اگر آرام می رفتن، تازیانه ها بود که بالا می رفت. این کاروان خسته، گرسنه، تشنه، مصیبت دیده رو اینجوری وارد بریزید کردن. یزید هم مجلسی آراسته برای قدرت نمایی همه سران دولت ها، نمایندگان دولت ها، همه امرای کشوری و لشکری خودش حاضرن، مردم هم فراوان. اهل بیت رو اینجوری وارد کردن تو اون مجلس. حالا اون خطبه‌ای که امام سجاد و بی زینب خوندن و صحنه و ورق رو برگردان، اون چیز دیگری است. ولی دشمن همه چیز رو برای العیاذ بالله ذلیل کردن اهل بیت آماده کرده بود، دنبال این مطلب بوده. البته فرمود شما ذلیل نمیشید. اون خطبه امام سجاد همه صحنه رو برگرداند، ولی واقعا همه چیز رو آماده کردند. بعد این اسرا رو آوردن یک جای رفیعی که در معرض دید همه باشن نشانده. این بیان زینب کبراس: امن العدل یبنت طلقا تخدیر و که هرائرک و اماعک و بنات و رسول الله سبایا. ای برده اجداد من، آزاد شده اسلام، پسر بردزاده، این عادلانه است تو نوامیس خودتو پشت پرده بنشانی و بنا تو رسول الله سوار. نه دخترهای پیغمبرم. خب تو این مجلس صحنه‌های متعددی پیش آمد، بعضیاشون مقاتل نوشتن، خیلیاشون که ثبت نشده تو تاریخ. یکی این است که یزید وقتی مجلس رو کامل دید و وجود مقدس امام سجاد و اهل بیت به اسارت آمدن سر مطهر سید الشهدا مقابلش مستقر شد، شروع کرد اشعار کفرآمیز خواندن و انکار حقایق. لعبت هاشم بالملک، بنی هاشم با قدرت بازی میکردن، وحی نبود، پیغمبری نبود، نبوت نبود. فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. نمیدونم این حرفا رو میزد، این اشعار رو میخوند سر مطهر سید الشهدا، شروع کرد در تشت قرآن خواندن. دو صحنه پیش آمد. یکی این که یزید وقتی دید امام حسین دست از تلاوت قرآن بر نمیدارد، دست به چوب خیزران بود. دوم عزیزانش بودن، دیدن صدای تلاوت قرآن میاد، قرآن خوندن باباست. زینب کبرا دخترها رو، کوچکترها رو پشت سر نشونده بود صحنه ها رو نبینن. وقتی صدای قرآن خوندن امام حسین آمد، رو دوش عمه هاشون بالا رفتن، دیگار کردن، دیدن سر مطهر بابا در تشت طلا و یزید دست به چوب خیزران بود. اینجا بود یک کسی دهان باز کرد، گفت یزید چوب تو بردار، من خودم دیدم پیامبر این لبها رو میبوسید. زینب کبرا سلام الله علیها اینجور نقل شده: دست برد گریبان چاک کرد، وا محمدا، وا حبیب رسول الله، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام على البدن السليب، السلام على الثقر المقروع.